رسیدن به ساعت 21، شما را دعوت میکنم که گفتگوی علمی رو بشنوید با موضوع روش‌های اثربخشی ترک اعتیاد و موضوع همیوپاتی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم دوست، خالق معرفت، آفرینشگر تفکر و پدیدآورنده علم و حکمت. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان ارجمند، اصحاب علم و همراهان همیشگی صدای اندیشه ها شبکه رادیو گفتگو. در این برنامه ما سعی داریم که روش های اثر بخش ترک اعتیاد رو مورد بررسی قرار بدیم و یکی از روش های علمی و نوین این موضوع تحت عنوان روش هومیوپاتی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما در خدمت مهمان گرانقدر هستیم، جناب آقای دکتر علی مظاهری نژاد، رئیس محترم انجمن هومیوپاتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر، خدمت جناب علی هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، در خصوص روش نوین درمان اعتیاد، روش هومیوپاتی، توضیحاتی رو بفرمایید تا بنده و شنوندگان محترم با این روش بیشتر آشنا باشیم.
خیلی متشکرم. البته هومیوپاتی رشته خیلی جدیدی نیست، شاید در کشور ما به طور کلاسیک و تایید شده وزارت بهداشت از 1374 این اتفاق افتاده، یعنی 25-6 سال پیش، ولی از زمان پهلوی دوم این هومیوپات ها در ایران بودن. قدیمی تای هومیوپاتی که در ایران ما در اطلاعاتش داریم آقای دکتر بهرمند هستن که از 1303 اگر اشتباه نکنم در ایران تبابت میکردن.
بله.
ولی به طور علمی و کلاسیک از 1374 مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته. ما توی هومیوپاتی، حالا اجازه بدین قبل از اینکه وارد حیطه در واقع اعتیاد بشیم، من راجع به اینکه هومیوپاتی چیست اصلا صحبت بکنم و چطور این روش کار میکنه. اولی ما در سال 1796 یک پزشک آلمانی به اسم ساموئل هانمن به طور اتفاقی با این روش هومیوپاتی آشنا شدن. در واقع ایشون یک کتابی رو ترجمه میکردن و توی اون نوشته شده بود که پوست درخت گنه گنه چون تلخه باعث میشه مالاریا خوب بشه، و چون در شهر لایپزیگ آلمان اون موقع مالاریایی وجود نداشت، ایشون واسه شون خیلی عجیب میاد این موضوع و درخواست میکنه پوست درخت گنه گنه رو بیاره تا روش تحقیق بکنه. بعد از مدتی از این مزه گسی که اون پوست درخت گنه گنه داشته خوشش میاد و هر از گاهی اونو میذاشه تو دهنش، میبینه که علائم مالاریا پیدا کرد. خیلی واسش عجیب میاد، میگه که تو این شهر مالاریایی وجود نداره، نکنه به خاطر این پوسته که من میخورم.
بله.
اون گردو دیگه نمیخوره، علائم خوب میشه. دوباره تکرار میکنه و دوباره علائم برمیگرده. یاد یه اصلی از کتاب بقراط میفته.
بله.
که توی اون نوشته بوده هر چیزی علائم بیماری رو در یک فرد سالم درست بکنه،
بله،
همون علائم رو در یک فرد بیمار خوب میکنه.
درست.
این میشه اصل اساس هومیوپاتی.
بسیار عالی، بسیار عالی. ما ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر پریسا اوسانلو. خانم دکتر سلام.
سلام.
متشکرم خانم دکتر پریسا اوسانلو، عضو محترم هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی. خانم دکتر،
بله،
از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزارم. همونطور که مستحضر هستید، برنامه امشب ما در خصوص روش‌های مؤثر و علمی ترک اعتیاد است و خدمت جناب آقای دکتر علی مظاهری نژاد نیز در استودیو هستیم. خانم دکتر، مشتاق هستیم که جناب علی در این خصوص بنده و شنوندگان محترم رو بیشتر با این موضوع آشنا کنید. خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت آقای دکتر مظاهری گرامی. همون جوری که استاد گرامی آقای دکتر مظاهری فرمودن، هومیوپاتی یعنی درمان به روش مشابه درمانی. ما عادت کردیم که درمان رو به درمانی بدونیم، هر چیزی که توی بدن وجود داره به وسیله دارو قطع بکنیم، اما غافل از این هستیم که یه بخش مهمی از درمان به وسیله تحریک مشابه در بدن ایجاد بشه که ما به صورت مصنوعی بیماری رو بزرگ میکنیم برای سیستم ایمنی، و این باعث میشه که سیستم ایمنی که در واقع در حالت خاموش و خفته به سر میبره و هیچ کاری برای درمان ما انجام نمیده تحریک بشه و شروع کنه به کار کردن. در واقع درمان در روش هومیوپاتی استفاده از سیستم ایمنی هست، نه استفاده مستقیم از دارو. عادت کردیم که روزی 3 بار 4 بار دارو بخوریم و فکر میکنیم این هست که ما رو شفا میده، در حالی که شفا دادن توسط نیروی حیاتی انجام میشه و کاری که در هومیوپاتی انجام میشه بیدار کردن این سیستم حیاتی خفته است. اما ما در اعتیاد چه کمکی میتونیم بکنیم؟ البته من در واقع فیلد کاری مستقیما اعتیاد نیست، ما در هومیوپاتی همه بیماری ها رو درمان میکنیم و اونم از طریق فعال کردن و قوی کردن سیستم ایمنیه.
درسته.
اما چه کار میتونیم برای اعتیاد بکنیم؟ اعتیاد یه زمینه فرهنگی داره، یه زمینه تربیتی داره و یه زمینه شخصیتی داره. مسلما برای اینکه اعتیاد در جامعه رشدش کم بشه یه سری کارهای فرهنگی تربیتی نیاز هست.
بله.
سیستم آموزشی و پرورشی باید روی این قضیه کار بکنه که اون خارج از حیطه هومیوپاتیه. اما بله. کاری که هومیوپاتی میتونه بکنه اینه که ارتقا بده قدرت‌های فرد رو برای اینکه بتونه اونجایی که لازمه بگه نه، اونجایی که لازمه از خجالتی بودن فرد جلوگیری بکنه. بله. چون میدونید یکی از مهمترین علتهایی که فرد به دام اعتیاد کشیده میشه کاهش اعتماد به نفسه و اونجایی که باید بگه نه نمیتونه بگه نه.
خانم دکتر، من عذرخواهی میکنم، هومیوپاتی مثل یک منتور عمل میکنه؟ من اینطوری متوجه شدم از توضیحات جناب عالی. هومیوپاتی یک دارو نیست، یک روشه و مثل دقیقا. منتور میمونه. آیا شما این موضوع رو قبول میکنید که هومیوپاتی مثل دقیقا. منتور هست؟
دقیقا. و یکی از روش های که هومیوپاتی و بیشترین روشی که هومیوپاتی استفاده میکنه استفاده از داروه، وگرنه هومیوپاتی یه روشه.
بله،
همونطور که خودتون گفتید، مثلا در روش های ممکنی که از میدان مغناطیسی در تحریک سیستم ایمنی استفاده بشه.
درسته.
مثلا میدان مغناطیسی که مشابه میدان مغناطیسی بدن باشه.
درسته.
و مهمترین روشی که دارو استفاده، در واقع مهمترین روش هومیوپاتی برای تحریک استفاده میکنه با داروه، ولی این مسئله اصلا این نیست که چه داروی استفاده میشه، مسئله اینه که در اون نقاطی که لازمه تحریک صورت بگیره در بدن.
بسیار عالی. خانم دکتر، همراهیتون رو خواهش میکنم که تلفنی با ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای دکتر مظاهری نژاد رو هم در این خصوص بشنویم.
در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم خانم دکتر، نکات خیلی ارزشمندی رو اشاره فرمودید. من عرض بکردم، پس ما تا حالا فهمیدیم که هر چیزی رو علائم یک بیماری رو ایجاد بکنه در یک فرد سالم، همون علائم رو در یک فرد بیمار خوب میکنه.
بله.
حالا یعنی چی؟ یعنی اگر این که ما یک داروی گلی رو بگیریم، مثلا گل پولساتیل مثال میزنم، و اونو رقیقش بکنیم تو هومیوپاتی. بله. مسئله ای که وجود داره همونطور که شما اشاره کرده، یک روشه، یک دیده، یک شناخته.
بله.
ما خیلی از اوقات در پزشکی کلاسیک خودمون از داروهای استفاده میکنیم.
بله.
که مکانیسمش مکانیسم هومیوپاتی هستش.
درسته.
مثلا داروی دیگوکسین در نارسایی قلبی، یا مثلا استفاده از این داروش خیلی رایج هیدروکسی کلوروکین در بیماری های روماتیسمی.
درسته.
اینها دقیقا با مکانیسم های هومیوپاتیشون دارن اثر میکنن و کارشون نشون میدن. حالا یعنی چی؟ اگر ما یک فرد اون گل پولساتیلا رو بدیم به یک فرد سالم بخوره، بعد از یه مدتی خیلی زود اشکش در میاد، دل دردی پیدا میکنه که با گرم کردن بهتر میشه.
بله.
همراهش عرق میکنه، تشنگیش از بین میره، دیگه اصلا تشنش نیست، و هزار تا مشکل دیگه‌ای که ممکن پیدا کنه. حالا اگه یه مریضی بیاد پیش من که همین علائم داشته باشه، یه خانم میاد میگه من تا یکی بام حرف میزنه فوری گریم میگیره. به کسی نمیتونم نه بگم، همینطور که خانم دکتر گفت، یعنی هر کی ازم خواسته ای داشته باشه دلم میخواد برآورده بکنم، کمکش بکنم، نیازش بکنم، به خاطر اینکه بقیه به من توجه بکنن و هزار تا بیماری دیگه. حالا اگه فردی بیاد پیش من دیگه کاری ندارم که این فقط دل درد داره و دل دردش با دل شدن خوب میشه. بقیه علائم این فرد رو هم باید کنار هم بذاریم و حالا به این گل میرسیم و به این دارو میرسیم و دارو رو تجویز میکنیم.
درست.
و اعتیاد هم همینطوره، یعنی ما هم در پیشگیری از اعتیاد میتونیم کمک کننده باشیم.
بله.
اعتماد به نفس افراد رو بالا ببریم، قدرت نگوییش رو بالا ببریم و این کار اتفاق بیفته.
بله.
و در ترک اعتیاد هم، تا وقتی که فرد دارو میخوره واقعا خیلی نمیشه کمکش کرد، ولی وقتی که فردی احساس کرد که دیگه میتونه داروهاشو کنار بذاره، حالا میتونیم عوارض ترک رو در واقع کمکش بکنیم، اون مشکلات گوارشی که پیدا میکنن این بیمارا، بله. مشکلات عضلانی اسکلتی که پیدا میکنن، مشکلات روحی شدیدی که پیدا میکنن، هومیوپاتی میتونه کمک کننده باشه. همونطور که خانم دکتر گفتن واقعا تو اعتیاد شاید تجربه ما تو ایران خیلی زیاد نباشه.
درسته.
ما خیلی تو اعتبارات نشدیم، ولی دوستانی هستن که حالا انشالله شما هم اعتباری برقرار میکنید و به ما راهنمایی میکنید، تجربیاتشون به ما خواهند گفت.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر علی مظاهری نژاد. خانم دکتر، با توجه به اینکه محور اصلی برنامه گفتگوی علمی ما روش‌های ترک اعتیاد به طور علمی هست، و خب به هر حال در رأس اون ما میخواییم که موضوع هومیوپاتی رو هم دخیل و تلفیق در این محور کنیم، من سوالم این بود که با توجه به این آمارهای مختلف و ترکیب جمعیتی درگیر در این موضوع اعتیاد، هومیوپاتی و روش‌های علمی ترک اعتیاد چه نقش آفرینی رو در این مسیر دارن؟
ما بیشتر میتونیم روی تقویت اعتماد به نفس بیماران کار بکنیم و اینکه اصولا از نظر شخصیتی فرد وقتی تحت درمان هومیوپاتی قرار میگیره میتونه که توانایی‌هاش رو بهتر نشون بده. مثلا وقتی اگر که مشکلاتی در خانواده برای پیدا میکنه، این مستقیما سراغ اعتیاد نره، یاد بگیره که روش های دیگه هم استفاده بکنه برای حل مشکلاتش، یعنی تبدیل به یه شخصیت قوی تر و منطقی تر بشه. اولی که هومیوپاتی اومده بود و هنوز نمیدونستن دقیقا مردم که چی کار میکنه، میگفتن هومیوپاتی انسان سازه، ولی مسئله این نیستش که هومیوپاتی انسان سازه. هومیوپاتی میتونه اعتماد به نفس و قدرت تفکر فرد رو بالاتر ببره. این خیلی البته بستگی داره به جنبه های تربیتی و فرهنگی در اون جامعه، میتونه سوق بده به اون سمتی که فرد میخواد و اون وقت میتونیم ببینیم که فرد چی میخواد از زندگیش. هومیوپاتی میتونه بهش کمک کنه که درست یاد بگیره و خیلی میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه با سیستم آموزشی و پرورشی یک جامعه.
درسته.
در واقع چیزی هومیوپاتی نمیتونه القا کنه، ولی میتونه قدرت فرد رو بالا ببره.
خانم دکتر، با توجه به اینکه ما در روش هومیوپاتی به هر حال ابعاد چنگانه یک فرد رو مورد بررسی قرار میدیم، بله. روانشناسی، خودشناسی، به هر حال عرضم به خدمتتون روانکاوی و روانشناختی یک فرد رو ما باید آنالیز کنیم تا بتونیم بیایم روی یک ریلی بعد با فرد وارد مذاکره بشیم، یعنی که خود فرد هم میبایست در این مسیر کمک کنه خودش رو. خانم دکتر، با توجه به اینکه یک فرد معتاد به نوعی آسیب دیده، هم آسیب اجتماعی دیده و هم آسیب جسمانی دیده و شاید قدرت تعقل و تفکر این فرد آنچنان ما رو یاری نکنه که از خود این فرد ما بخوایم خوراک بگیریم برای کمک کردن به این فرد، شما این مسیر رو چطور راهبری میکنید؟
دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم و مشکلی که ما با در واقع بیماران معتاد داریم همینه که خودشون تمایلی الان اصلا برای درمان ندارن.
بله.
بنابراین ما باید یه قدم بیایم عقب‌تر و باید که درمان هومیوپاتی گسترش بدیم برای اینکه زمینه‌های اعتیاد کم بشه. چیزی که ما الان می‌بینیم اینه که معمولاً خانواده اون فرد هستن که فرد رو هول میدن به سمت درمان اعتیاد و این در این شرایط هم خیلی ما نمیتونیم در واقع مستقیما، گفتم که ما نمیتونیم چیزی رو به فرد القا بکنیم، فرد خودش باید بخواد. بنابراین ما بیشتر میخوایم که کمک های از طرف خانواده انجام بشه که اون بیاد هموپاتی رو انجام بده، یا اینکه به هر حال خودش اگر که به این نتیجه رسیده باشه که میخواد اعتیاد رو در واقع کنار بذاره، اون وقت ما بعد از اینکه اعتیادش رو کنار گذاشت با شروع درمان هموپاتی میتونیم از اینکه دوباره به خاطر اون انگیزه ها، به خاطر اون زمینه ها به سمت مصرف مواد بره جلوگیری بکنه. ولی همون جور که شما گفتید تو اون مرحله ای که در واقع فرد نمیخواد دوست داره به این اعتیادش ادامه بده، شاید هموپاتی مطلوب خیلی بهش کمک بکنه.
همینطور است. خانم دکتر اجازه بفرمید ما نظر جناب آقای دکتر علی مظاهری نژاد رو نیز در این خصوص بشنویم. آقای دکتر با توجه به اینکه طبق تحقیقات انجام شده 80-90% تو رفرنس های مختلف آمار دادن که 80-90% از معتادین تو 6 ماه نخست درمان مجدد برمیگردن به سراغ مصرف، یعنی اینکه ما هر زحمتی کشیدیم نقطه سر خط. با توجه به فرمایش های خانم دکتر اوسانلو شما در این خصوص چه پیشنهادی دارید؟
خیلی متشکرم. همونطور که حالا همگی ما میدونیم درمان اعتیاد یک درمان چند جانبه هستش. همونطور که اشاره شد بودهای روانشناسی مشاورش باید در کنار درمانهای دارویی باشه و همه اینها میتونه هومیوپاتی هم کمک بکنه و در کنار اونها این کار را انجام بده. یعنی چی؟ یعنی همونطور که خانم دکتر اوسانلو هم اشاره فرمودن اگر که ما بیمار رو در این شرایط که ترک کرده و خودش اومده با پای خودش اومده یا با پوش خانوادهش اومده بیاد،
بله،
اینجا با داروهایی که بهشون میدیم در واقع توانایی فردو به این که دوباره رجوع نکنه به سمت اعتیاد میتونیم افزایش بدهیم. در واقع با سلامت فرد میتوانیم که این کار رو انجام بدیم و فرد رو سالم بکنیم. در واقع هومیوپاتی باعث میشه که فرد سالمتر زندگی کنه، قدرت تفکرش بهتر بشه و تواناییش در تصمیم گیری هاش بهتر بشه و اون احساس نیاز برگشتش همونطور که شما فرمودید 80% برمیگرده رو تا حدودی کم بکنه. البته مطالعات دقیقی تو این زمینه نداریم ولی تئوریکال هومیوپاتی میتونه تو این زمینه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. خانم دکتر اوسانلو به عنوان سوال آخر و اینکه شما پیشنهاد و راهبردتون در این مسیر چی هست؟
بله، قاعدتا به بار زیادی روی دوش رسانه ها از در شرایط کنونی که انقدر این مشکل متاسفانه در جامعه گسترش پیدا کرده، ولی خب میدونیم که یه مقدار زیادش هم به خاطر مشکلات اقتصادیه.
بله.
که خب اون دیگه یه مسئله کلی جامعه است که من نمیتونم راهکاری در موردش بدم متاسفانه. چیزی که من میتونم بگم اینه که ما میتونیم با گسترش هومیوپاتی در جامعه و آشنا کردن مردم،
بله،
یه مقدار کمکشون بکنیم که در این شرایط سخت بتونن بهتر تفکر کنن و به اعتیاد به عنوان یه راه حل نگاه نکنن و این لازمش اینه که در واقع زمینه های روحیشون احساسیشون تقویت بشه، چون میدونیم که هومیوپاتی باعث ارتقاء لول و سطح روحی و احساسی فرد میشه. تنها چیزی که من به عنوان جایگاه خودم به عنوان هومیوپات میتونم بگم اینه که مسلما هومیوپاتی توسط مردم بهتر شناخته بشه، وگرنه بار اساسی در واقع به عهده شما رسانه ها و به عهده سیستم در واقع دولت هستش که بتونه مشکلات مردم رو کمتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر پریسا اوسانلو، عضو محترم هیئت مدیره انجمن هومیوپاتی. خانم دکتر متشکرم از حضور و همراهیتون. سپاسگزارم. خدا نگهدار. متشکرم. برنامه رو ادامه میدیم با موضوع روش‌های ترک اعتیاد از سلسله برنامه‌های گفتگوی علمی شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها با حضور مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر علی مظاهری نژاد، رئیس محترم انجمن هومیوپاتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. جناب آقای دکتر مظاهری نژاد، در خصوص همراهی و همسویی و همگرایی و عملگرایی نهادهای مسئول در این زمینه شما چه مطلبی رو ارائه می‌فرمایید و اینکه وظایف این نهادها در این مسیر چی هست؟
به نظر من اولین مسئله‌ای که باید بهش مواجه بشیم خواستن از بین بردن اعتیاد در جامعه هستش. واقعا همونطور که گفتین هم مولتی فاکتوریال هستش. از دبستان‌های ما شروع میشه به آموزش که باید این آموزش خیلی قوی باشه. بُعد اقتصادی هستش که باید تأمین بشه خانواده‌ها. متأسفانه گاهی اوقات برای فرار از در واقع مشکلات جامعه رو به اعتیاد میارن این عزیزان. مسئله بعدی که داریم این هستش که باید هماهنگی و همسویی اتفاق بیفته. ما واقعا این سیاست گذاری کلان جامعه هستش. من به عنوان رئیس انجمن هومیوپاتی خیلی نمیتونم راجع به این نظر بدم که چه باید کرد. فقط من میتونم بگم که هومیوپاتی میتواند در کنار سایر روش ها کمک بکنه به بیماران در ترک اعتیاد و اینکه دوباره رجوع نکنن. واقعا این سیاست کلی از مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با اعتیاد، همه اینا دست به دست هم باید بدن و واقعا یک برنامه دراز مدت هست. میدونم که خیلی دارن زحمت میکشن، ولی من به عنوان رئیس انجمن هومیوپاتی میتونم بگم که میتوانیم تا حدودی کمک بکنیم و حداقل پروژه های مشترکی رو انجام بدهیم، تحقیقاتی رو انجام بدهیم که ببینیم آیا واقعا این اتفاق، این ادعایی که هومیوپاتی میکنه چقدر میتونه باشه. در حد یک پروژه تحقیقاتی به نظرم باید شروع بشه و این کار اتفاق بیفته.
بسیار عالی. ما تصمیم داریم که با یک پزشکی که به هر حال از نزدیک درگیر موضوع هومیوپات و ترک اعتیاد هست مرتبط بشیم. من محضر جناب آقای دکتر حمیدرضا لاجوردی سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت جناب عالی و شنونده ها و جناب آقای دکتر مزاری نژاد، دوست و استاد عزیز بنده.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
جناب آقای دکتر حمیدرضا لاجوردی، پزشک هومیوپات و درمانگر اعتیاد. آقای دکتر، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و به صورت تلفنی همراه شبکه رادیو گفتگو هستیم بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده.
متشکرم. جناب آقای دکتر، مستحضر هستین. محور اصلی گفتمان امشب ما در خصوص ترک اعتیاد و حالا به طور اخص در خصوص روش علمی هومیوپات هست. با توجه به اینکه شما از نزدیک درگیر این نوع و این لول از درمان هستین، بنده و شنوندگان محترم مشتاق هستیم که صحبت‌های جناب عالی رو هم در این خصوص بشنویم. خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. من قبل از شروع به اصطلاح کامل این موضوع لازمه که یه تعریف کوچولی از اعتیاد داشته باشیم و بعد فاکتورهای متنوعی که میتونه شرایط رو به سمت اعتیاد بکشه یه مختصر کوتاه صحبت میکنی و اینکه هومیوپاتی قراره که چه کمکی بهشون بکنه.
بسیار عالی.
ببینید، موضوع اعتیاد این که هر ماده مصرفی رو که فرد استفاده بکنه برای اینکه از اون شرایطی که درش هست خارج بشه و بتونه به بقای خودش ادامه بده، در واقع میشه اعتیاد، که اول به صورت تفریحی خواهد بود، یه سرخوشی و یه اعتماد به نفس نسبی به فرد میده، بعد که ماجرا میشه به صورت دائم و اجبار به مصرف. به اصطلاح خب وضعیت خیلی پیچیده میشه، یعنی فرد ناچاره برای اینکه بتونه تو اجتماع وارد بشه، ارتباطاتش رو برقرار کنه، مجبور ماده‌ای رو استفاده بکنه تا اون اعتماد به نفس کافی رو پیدا بکنه، یا به خاطر دلایل مشکلاتی که بهش داره فشار میاره و اونو ممکن از پا در بیاره، باز ماده‌ای رو استفاده بکنه که این شرایط رو بتونه متعادل.
خب
اینجا چند تا فاکتور خیلی مهم ما داریم که یکیش ژنتیکشه، که حالا الان به هر حال پیدا شده که یه ژنومایی داریم که میتونه این عامل رو ایجاد بکنه، ولی به هر حال عامل خانواده و اجتماع عامل مهمتری هستن.
خانواده و اجتماع
و اجتماع، بله. با این فرم که بعضی خانواده ها ممکنه که از یه مدل بچه های خودشون نیاد، اینو ما خیلی به کرات میشنفیم که تو هر خانواده ای یه تعدادی بچه ها عزیزن، یه تعدادی بچه ها ممکنه نباشن.
بله.
و این به آموزه های خانواده خیلی بستگی داره. اون بچه هایی که ریجکت میشن به هر دلیلی، اینا دچار سرخوردگی میشن، به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی که خیلی اهمیت داره.
درست.
این ریجکشن باعث میشه که فرد دوچاری با حالتهایی مثل افسردگی یا حالتهای شبیه به این بشه، و یا اینکه اصلا پناه بیاره به فردی غیر از خانواده و اینکه بتونه درکش بکنه، و این میشه یه عامل خطر. معمولا جمعهایی که به این فرم هستن معمولا یه درد مشترک رو دارن که در مورد این درد مشترک معمولا به یه نقطه میرسن که حالا ما باید یه چیز رو مصرف کنیم که هم تواناییمون بیشتر بشه و همین که شاید یه لجبازی هم داشته باشیم با خانواده.
بنابراین
دکتر خانواده اینجا اهمیتی زیادی داره. ببخشید من خیلی مجبورم تون صحبت کنم،
اینا رو مرور
کنیم
که بفهمید.
می‌خوایم در واقع برسیم. خب ما خانواده ها رو یکی از کارهایی که میتونیم براشون انجام بدیم مشاوره هایی که تو مراکز انجام میشه، و قسمت مهمتر اون چیزی که از طریق ارتباطات اجتماعی و در واقع اون فضاهای مجازی میتونیم داشته باشیم.
بله.
که این اعتیاد اول باید شناخته بشه از طرف خانواده، نقش خانواده باید اعلام بشه بهش که چقدرش رو تو خودت در نقص داشتی که باعث شده
بله.
که همچین فرزندانی رو
درست.
داشته باشی. و قسمتی که بعد مربوط به اجتماع میشه که خب اون برنامه‌ریزی‌های کلانی هست که ما باید داشته باشیم. خب طبیعتاً ما میدونیم یکی از ماجراهای بزرگ نداشتن کار.
بله، موزل کار.
و وضعیت این که تفریح نامناسب برای نوجوانان و جوانان. و حالا چیزهای شبیه به این که خب البته خیلی زیادن و در واقع پایین بودن مود اجتماعی که ما اینا توی خیلی از افراد میبینیم، و البته تو نوجوانا و جوانا خب اینا خیلی بیشتر میتونن این خطر رو ایجاد کنن. حالا اینکه در واقع هومیوپاتی کجا این قسمت رو میتونه وارد بشه، من یه توضیحاتی باید بدم. ببینید ما یه سری افراد های ریسک داریم.
بله.
این کسایی هستن که در خطر بیشتری نسبت به دیگران هستن. خب یکی از این افراد، یک دسته از این افراد
بله.
افرادی هستن که در کودکی دچار بیماری ADHD یا بیش فعالی هستن.
بله.
که خب الان میدونیم که هم تشخیص این بیماری بیشتر شده و شاید شیوعش هم بیشتر باشه. اینا معمولا بعد از سنین 13-14 سالگی
بله.
از اون جنب و جوشی که تو دوران کودکی داشتن میافتن.
همیتونست.
و ما تصور میکنیم که یعنی ما منظور اجتماعه
بله.
این بچه دیگه بچه خوبی شد، اما اینا همیشه در خطر یه سری کارهایی هستن که این کارها میتونه برشون خطرساز باشه.
کاملا درست.
یکی از اون کارهای خطرساز اعتیاد.
بله.
و دسته هایی که کسایی که بلند پروازی زیادی هستن اینا در خطر اعتیاد هستن، کسایی که در خانواده هایی که دوچار افراط و تفریط های خیلی زیادی هستن اینا در خطر اعتیاد هستن، و حالا چند دسته دیگه هم میتونیم براشون در نظر بگیریم، کسایی که دچار سرخوردگی های اجتماعی یا در واقع سرخوردگی های عشقی میشن اینا در خطر اعتیاد هستن
بله.
و کسایی که دچار ملایمت های مالی میشن
درست.
اینا هر کدومشون میتونن در واقع آماده بشن واسه شرایطی مثل اعتیاد. اما ماجرا اینه که هومیوپاتی قراره که فرد رو از اون شرایطی که داره، ببینید ما تو هر شرایطی که هستیم استعداد به یه سری بیماری ها رو بیشتر داریم و یه سری ها رو کمتر
داریم،
که اینها رو تو هومیوپاتی شناسایی میکنیم.
درسته.
بعد یکی از کارهایی که هومیوپاتی انجام میده تغییر این استعداد هاست، یعنی با اون دارویی که داده میشه به فرد از شرح حال کاملی که از اون فرد گرفته میشه
بله.
ما میایم یه مقداری از این استعدادها رو تغییر میدیم، پس بنابراین توی شرایط پرخطری که از لحاظ درونی دارن کمتر قرار
درست.
اما اینو چه زمانی میتونیم انجام بدیم؟ آیا فردی که داره الان مصرف مواد میکنه میتونه تحت درمان هومیوپاتی قرار بگیره؟ خیر. چون فردی که تحت در واقع مصرف مواد هست این خود فرد نیست.
درسته.
یه فرد با یه ماده میشه اون چیزی که الان داریم میبینیم.
بله.
و البته مواد مخدر خودشون پاک کننده دارای هومیوپاتی هستن.
بله.
و از طرف دیگه هم عرض کردم این یه فرد دیگه یه بایستی که این فرد پروسه ترکش رو شروع بکنه.
بله.
پروسه ترک ما درگیر چند تا ماجرا میشیم، یکی وضعیت هایی که اصطلاحاً